الرحمن الرحیم. در رابطه با این آیه شریفه، آیه 105 از سوره مائده، علامه طباطبایی بعد از او بیاناتی که درباره این آیه ازشون نقل شد که ما حاصلش بود که این آیه چه او کسایی که راه هدایت میرند، چه او کسایی که راه ضلالت میرند، همه را گفت که الالله مرجعکم، که معلوم شد که مهدیین راه میرند و او الالله است، ضالینم راه میرند و اونم الالله است. به مناسبت این که چون داشت الیه مرجعکم جمیعا ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، که این جمله شو اگه نظرتون باشد بنده عرض کردم که غالبا مفسرین میگن این که موقف قیامت را خداوند می‌فرماد الالله مرجعکم، یا تعبیراتی دارد که الیه ترجعون، یا مثلا اینجور تعبیرات، از باب این است که اون موقف قیامت موقفی است که لا ظهور فیه الا لحکم الله تعالی، که در قبل از اون موقف که این دنیا باشد، درست است اینجام هرچه خدا بخواد و کار به دست خداست، ولی این برا ما زیر پرده است و مخفی است. در موقف قیامت چون این مطلب آفتابی میشد و از زیر پرده بیرون میاد، لذا از موقف قیامت تعبیر شده است که به الالله ترجعون یا الیه مرجعکم جمیعا، اینطور چیزا. ولی علامه طباطبایی جنه و این معنا نکردن برای این جمله الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم به ما کنتم تعملون، به طور سربسته فرمودن که راه او کسایی که راه هدایت میرن مطابق ای آیه رو به خداست، راه اونایی هم که به ضلالت میرن اونم رو به خداست، منتاش اونایی که به هدایت میرن با فلاح و رستگاری و فوز است، اونایی که گمراه میرن با خیبت و حرمان و محرومیت است. ای خب و ما حسل گفتن ای آیه شریفم که میگید علیکم انفسکم، در مقام این است که شما در راه هدایت مواظب باشید تحت تأثیر ضلالت گمراهان واقع نشید. ای تا اینجا. حالا از این به بعد میخوان تشخیص مشخص کنن از خود آیه شریفه که او راه هدایت که مهدیین به الالله میرن و راه ضلالت که گمراهان هم الالله میرند، آیا او راه چیست؟ خوب لطف فرمود، چون همطور که عرض کردیم ایشون اینجا هم اشاره دارن، ممکن است همون روشی را که در زندگی انسان انتخاب میکند همون روش اسمش بشه راه، مثل که الان من میگم روش، خود روش یعنی طرز رفتاره، از خود رفتارم که رفتن که اسمش برای که آدم قدمش از یه جای برداره بذاره تا به یه جای برسه، ولی کم به طرز اعمال انسانم میگن رفتار یا روش، و طرز اعمالی که بالاخره به یه نتیجه میرسه اونم میگن راهش اینه. پس ممکن است کلمه راه به او همه حرکات و سکنات و اعمالی که انسان به حسب جهات مختلف زندگیش و اعمال را طی میکنه، تو برخوردش با مردم یه جور است، تو برخوردش تو منزل یه جور است، تو عباداتش مثلا اینا خود ای اعمال راه اسمش راه بشه یه احتمال است و در قرآن شریف هم استعمال دارد. همین آیه که ما جلوتر عرض کردیم اینجا ایشون اشاره دارد که خدا به پیغمبر فرماد انها، یعنی پیغمبر می فرماد، یعنی قول پیغمبر است در قرآن که خب می فرماد انها ذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ای آیه در سوره انعام است، ای ذیل یه چند تا آیه دیگر است که او چند تا آیه دیگر از اینجا شروع میشه که قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بالله شیئا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تا چند تا آیه است که ای پیغمبر به مردم بگو که بیاید تا ما برادون بیان کنم که چی خدا حرام کرده است. که اینو حالا تو متوجه داشته باشید که تو سوره انعام یه چند تا آیه هست که اشاره به بعضی از بدعت هایی که مشرکین و اینها گذاشته بودن، اشاره به چند تا بدعت است. مثلا گفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصتون لذکورنا و محرمون علی ازواجنا و این یکم میتتن فهم فیه شرکا، یه همچی بدعت هایی داشتن. اینا رو خدا ذکر میکنه، بعدش میفرماد قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بالله شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقربوا الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. میفرماد ای پیغمبر بهشون بگو که بیاید تا ما برادون تلاوت کنم ما حرم علیکم ربکم، و شروع کنید یه دستوراتی که حالا اینا چیزاییست که محترم مثل اینها که عام مثل واجب و حرام و اینها، و اینم اهل تفسیر میخوان استفاده کنن که این چیزا که در این آیات ذکر شده است چیزاییست که به حسب همه شرایع الهی بوده که مخصوص به دین اسلام نیست. مثلا شرک به خدا نیوردن، به والدین احسان کردن، اولاد رو نکشتن، به عهد وفا کردن، غیر ذلک. اینا رو که ذکر میکند وقت بعدش اینه و انها ذا صراطی مستقیما فتبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انها ذا صراطی مستقیما، این هازا اشاره به این چیزاست که گفته شد که این هازا یعنی اینایی که گفتیم. صراطی، این صراطی یعنی پیغمبر میفرماید صراط من است مستقیما. حالا این صراطی مستقیما صراط پیغمبر است، ممکن هم هست صراط الله هم هست که صراطی است که منتهی به مثلا خدا میشه. فتبعوه، از این پیروی کنید، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، پیروی سبل دیگر نکنید که شما را از سبیل خدا پراکنده دون میکنه. این جاها سبیل اطلاق شده است به همه دستورات عملی. خوب لطف فرمایید، کما که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه که دعوت کن به سبیل ربت. که بنده بارها عرض کردم به نظر بنده این کلمه سبیل که اضافه به رب شده یا گاهی وقتا اضافه به کلمه الله میشد، این اضافه مقصود که این است که مسبل به این سبیل خداست، چون مفسرین خیال کردن اضافه سبیل به رب یا اضافه سبیل به الله اضافه سبیل است به غایت سبیل، وقت گیر کردن گفتن آخه خدا که مکانی نیست که این سبیل به او برسد، وقت گفتن که پس باید سبیل الی رضوان الله یه رضوان تقدیر بگیرید. توجه کردید؟ چون اینجوری فرض کردن که اضافه سبیل به الله یا به رب اضافه راه است به غایت راه، وقت دوچار اشکال شدن گفتن که سبیل خدا که مکانی نیست که راه به طرف او باشد، وقت اومدن گفتن که یه مضاف تقدیر است که سبیل الله یعنی فی سبیل رضوان الله، که ما اینجا اشکال کردیم، حالا اومدیم و گفتیم یه مضاف تقدیر است، آخرش همو اشکال هست و او اشکال نیست که مگه رضوان خدا یه مکانی است که این سبیل بهش به سلام منتهی بشه، اشکال سر جا خودش هست. تازه این سبیل هم که مقصود کارایی است که آدم میکنه، کارایی که آدم میکنه که مکان نیست، اینجوری پس ما نظرمون این بود که این اضافه سبیل به رب یا اضافه سبیل به الله این از قبیل اضافه سبیل است به مسبل سبیل، مثل مثل میزدیم مثلا بگن این راه راه شاه عباس است، نه اینکه یعنی راهی است که اگه رفتیم میرسیم به شاه عباس، نه اینکه این راه او چیز کرده است احداث کرده به دستور او، این اضافه به مسبل سبیل است. و در اطلاقات قرآنی که او دستورات دینی رو که میخواد تحریص و ترغیب کند عمل کنیم، میگه سبیل الله است از این باب است که یعنی سبیلی است که خدا قرار داده است، این راهی است که خدا قرار داده است، ولی از آیات دیگه برمیاد که بله این راهی است که خدا قرار داده است و نهایتش هم الله است. این جوری خب علی حال در این جور تعبیرات که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که این طرز دعوت پیغمبر است که پیغمبر چگونه دعوت کند به این دین الهی، حکمت به میدون بیارد، موعظه حسنه بیارد، بالحکمت والموعظت الحسنه، و نسبت به او طبقه مردمی هم که اشکال تراش و هی شبهه ایجاد میکنه نسبت به اونام جادل هم بلتی هی احسن. اینجا کلمه سبیل ای اسم است برای همو دستورات دینی، که اگر این عرضی که میکردیم درست باشد این است که این دستورات دینی سبیلی است که مسبلش خداونده، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. و این آیه سوره انعام ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله، اینها سبیل اسم است برای همه دستورات دینی. توجه کردید؟ منتهاش این آیه مورد بحثمون که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم و الی الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، این آیه که میفرماد که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که مقام تحریص و ترغیب است به این که شما راه هدایت رو برید، اونایی که راه ضلالت میرن به شما ضرر نمیزنن. اینجا اولا کلمه سبیل نداره، ولی ما از هدایت و ضلالتی که توی آیه مقابل هم انداخته که علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، از این که میفرماد شما اگر هدایت باشید راه هدایت رو طی کنید، اونایی که به ضلالت میرند شما را ضرر نمیزنند. از این که هدایت و ضلالت دو تا وصفی است که هنگام سلوک راه یا انسان متصف است به این که مهتدی است یا این که متصف است به این که ضال است، معلوم شد که میخواد بگه راه هدایت رو برید. ولی در بیان راه هدایت میگوید علیکم انفسکم. از اینجا استفاده بشه که اون راه هدایت خود نفس انسانه، نفس انسان که این یک کدهی الالله تعالی داره، ای یا راه هدایت است یا راه ضلالت. ای طوری ایشون ایجور میخوان استفاده کنن. حالا از رو کتاب عرض میکنیم، از این چاپ تهران جلد ششم صفحه 177 میفرماد و از اول صفحه و از کانت الایتو قدرت للمؤمنین طریقا فیه اهتداؤهم و لغیرهم طریقا من شأنهی ضلال و سالکیه. از اونجایی که این آیه فرض کرده برای مؤمنین یه طریقی که در اون طریق هدایت مؤمنین است، برای غیر مؤمنین هم طریقی فرض کرده است که من شأن اون طریق ضلال و سالکیه، ضلالت کسانی است که سلوک میکنه، هم اینجور فرض کرده و همطور که عرض میکردیم چون توش کلمه طریق نداره، اما لا یزار رو کن من زل ازه تدهیتون، ضلالت و هدایت و مقابل هم انداخته. ثم امر المؤمنین فی قوله علیکم انفسکم، ام فرمودست به مؤمنین در این جمله که میفرماد علیکم انفسکم، به لزوم انفسهم دستور دادست که شما از خودتون دست بر ندارید، کان فیه دلالتون علا ان نفس المؤمن، درش دلالت هست که خود مؤمن هو طریق الذی یؤمر به سلوکهی و لزومه، مؤمن امر میشه به سلوک و لزوم این طریق. فان الحث علی الطریق انما یلازم الحث علی لزومه، برای اینکه بخوان تحریص و ترغیب کنن بر طریقی ملایم است بر حث بر لزوم خود او طریق، و تحذیر و من ترکه لا علی لزوم سالک طریق. ببینید وقتی یه گویندهی میخواد موعظه کرده باشه، در ضمن موعظاش میخواد اشخاص را تحریص و ترغیب کرده باشه که این طریق را دست بر نداره، وقت این موعظه رو به این شکل میکنه، میگه این طریق را دست بر نداره، نمیگه که سالک این طریق را دست بر نداره. این قاعده کلی که هر گویندهی که میخواد تحریص و ترغیب کند به طریقی، دستور میده به ملازمهی به اون طریق نه صاحب اون طریق. ولی اینجا میبینیم که دستور داده به ملازمه بر نفوس، و در مقام و در چه مقامی؟ در مقامی که شما راه هدایت رو از بین از دست ندهید، گمراهی گمراهان به شما لطمه نمیزنه. از این بر میاد که چون در مقام تحریص ترغیب بر طریق است ولی میبینیم که به تحریف میکنه به ملازمت نفس، معلوم شد ان نفس هو طریق، طرز استفاده که متوجه شدید انشاءالله که چی میخواد بگه. اینو که اگه قبول کردیم که هر موعظه کنندهی میخواد موعظه کنه که این راهو از دست نده، سفارشش راجع به خود راهه، نه سفارشش راجع به اون کسی که راهو طی میکنه. و اینجا میبینیم با این که میخواد سفارش به خود راه بکنه، سفارش به نفس میکنه، از این استفاده میشه که اون نفس خودش طریقون اجالتا برماد که کما نشاهده هو، کما که در جاهای دیگه مشاهده میکنیم که ملازمه خود طریق بوده، مثل قول تعالی و ان هازا سراتون سراتی مستقیمن فتبه او ولا تتب اصبولا فتفرق بکم ان سبیله فامره تعالی المؤمنین به لزوم انفسهم، امر خداوند مؤمنین را به این که ملازم خودشون باشن، فی مقام الحس علی تحفظ علی طریق هدایتهم، در مقامی که میخواد تحریض کند، حس به معنی تحریضه، تحریض کند بر محافظت بر طریق هدایتشون، در این مقام امر بکند به لزوم انفسهم، یفید و ان طریق الذی یجب علیهم سلوکه و لزومه، افاده میکنه طریقی که واجب بر آنها سلوکش و لزومش، هو انفسهم، فنفس المؤمن هو طریقه الذی یسلکه الی ربه و هو طریق هدا و هو المنتها بهی الی سعادته. فل آیه تجل الغرض التی تعمه اجمالا آیات اخرى، ای آیه تجلی یعنی توضیح میده غرضی که تعمه اجمالا، غرضی که قصد میکند این غرض را اجمالا، آیات اخرى که قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، که ای کسانی که ایمان آوردید متقی باشید و هر نفسی فکر کند که برای فردای قیامت چی فرستاده است و تقوای الهی پیشه کنید، خدا به اعمال شما آگاه است. بعد میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، شما نباشید مثل او کسایی که خدا را فراموش کردن، که همو فراموش کردنشون خدا را ملازم است با اینکه انساهم انفسهم، خودشون رو یادشون رفته، جنهو خودشون یه حقیقتی است که به حقیقت خودشون وقتی میرسن که متوجه به خدا باشن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون، مساوی نیستن اصحاب نار و اصحاب جنت، که وقت اون نفوسی که متوجه الالله هن اینا اصحاب الجنه هستن و نفوسی که از خدا یادشون رفته اینا اصحاب النارن و اصحاب الجنت هم الفائزون. فل آیاتو این آیات تأمرو به ان تنظر نفسه و تراغ به تنظر نفسه و تراغ به صالح و اعمال الذی، مراقبت بشه نظر بشه به نفس، مراقبت بشه صالح عملش، الذی هو زادها غدن، و خیر الزاده از تقوا، بهترین زاد تقواست. فل نفسه بنابراین برای نفس انسان یومون و غدون، همین نفس است که امروزی داره و فردایی داره، و هیه فی سیرن و حرکتن علا مسافته، این نفس بر سیر و حرکتی است بر مسافت. والغایته هو الله سبحانه، غایت خداوند است. و اندهو حسن و ثواب و هو الجنه، پیش خداست حسن و ثواب که بهشت است. فعلیه ان تدوم علی ذکر ربها، علیها یعنی بر نفس است که دوام داشت مداومت کند بر ذکر پروردگارش. ولا تنساها، خدا را فراموش نکند. فانه سبحانه هو الغایه، خداوند سبحان غایت است. و نسیان الغایه، اگر غایت را فراموش کرد انسان، یستعقب نسیان الطریق، فراموش کردن غایت به دنبال میاره فراموش کردن راه را. فمن نسیه ربه نسیه نفسه، کسی که خدای خودش فراموش کرده است خودشو فراموش کرده. و لم یعد لغده و مستقبل مسیره، و آماده نکرده برای فرداش و مسیر آیندهش رو برای زادی تهیه نکرده است. یا تزود به، که تزود کنه. و یعیش به استعماله، و عیش کنه به استعمال اون زاد. و هو الهلاک. و هذا معنا ما رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و آله، اینی که از این آیات خواستیم استفاده کنیم، معنای اون چه که شیعه و سنی نقل کردن از پیغمبر اکرم که می‌فرماد من عرف نفسه فقد عرف ربه. چون برای حدیث احتمالات زیادی هست، بعضی گفتن که میخواد بگید این حدیث که به کنه ذات خدا نمیتونید پی ببرید، وقت میگن اگه تونستی خودتو بشناسی خدا را هم میشناسی، حیث این که حقیقت نفس نمیشد علم بهش پیدا کرد که قول روح من امر ربی، پس ذات حق هم نمیشد. بعضی هم این معنا که نه، عرفان الله ملازم عرفان نفس است ایجوری. و هذا المعنا هو الذي، این معنا هو الذي يؤيده التدبر التام والاعتبار الصحيح. فرمان گذشته از این که از آیات قرآن ایجور استفاده کردیم، تدبر تام و ملاحظه صحیح هم ایجور میفهمونه. فإن الإنسان فی مسیر حیاته الى ای غایت امتدت، انسان در مسیر زندگیش به هر غایتی که الى ای غایت، به هر غایتی که این مسیر امتداد دارد، لا هم له فی الحقیقه الا خیر نفسه، انسان در حقیقت غیر خیر نفسه چیز دیگه نمیخواد، و سعادت حیاته. و انشتغل فی ظاهر الامر، گرچه در ظاهر امر مشغول بشد به بعض ما یعود و نفعه الی غیره، اونجوری که آدم نفع به غیر، در حقیقت این است که نفع به خودشو در نفع به غیر میبیند. قال تعالی ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها و لیس هناک الا هذا الانسان، نیست الا این انسان، الذي يتطور طورا بعد طور، میخواد از اینجا باشد که ان شاء الله بعد بیشتر تکمیل شه. از مقابل بودن هدایت و ضلالت که در آیه شریف دارد فرمودن که پس این که خدا می‌فرماد لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، می‌خواد بگه در سلوک طریق، در طی کردن طریق، لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، که ما حاصلش اشعار به این است که در راهی که طی می‌کنید زلالت دیگران شما را تحت تأثیر قرار ندهد. از این که بگوید مثلا دیگه دنیا نیم خرد، دیگه زمانش گذشته، نیم دونم اینها، یا غم دیگران مسلط بشه بر شما که در انجام وظیفه بخواید کوتاهی کنید. نه، یه مطلب بود و از اون طرف گفتن چون آیه دارد الالله مرجعکم جمیعا، معلوم شد که چه و کسایی که راه هدایت میرند چه اونایی که راه زلالت میرند، هر دوش از آیه برمیاد که الالله است. یه قسمت از مطلب ایشون بود. یه قسمت دیگه از مطلب ایشون این بود که از اونجایی که ای آیه شریفه با این که در مقام تحریص و ترغیب است که شما راه خودتونو برید و زلالت دیگران شما رو تحت تأثیر قرار ندهد، در این مقام سفارش میکنه که ملازم خودتون باشید، علیکم انفسکم. از این که خوب لطف فرمودید میشه، از این که از یک طرف آیه در مقام تحریص و ترغیب است که در طی کردن راه هدایت زلالت دیگر رو شما رو ایجاد سستی نکنه، و در ضمنم میگید الالله مرجعکم، معلوم شد که هدا راه مهدیین و راه زلال هر دو الالله است. ولی در این حال میگوید علیکم انفسکم، امر به ملازمه با خود میکند، معلوم میشد اون سبیل مسلوک، حالا چه سبیل الهدایه باشد چه سبیل الزلاله باشد، ای به اصطلاح همون نفس است. قولات فرمودید که ای جور آیه غیر از او آیاتی است که مثلا میگید قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، که ای پیغمبر بگو من رام این است، دارم مسیر خودم مشخص میکنم، من چی کارم، ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی، که اونجا به اصطلاح عمل پیغمبر و روش پیغمبر که دعا الالله است علا بصیرتن، اینو اسمش گذاشته سبیل. و ما هم عرض می کردیم که این اطلاقیست عرفی که به همون مشی و روشی که هر کسی در زندگی اختیار میکند برای نتیجه‌ای اطلاق سبیل برش میکنن. اطلاق مثلا ما بخوایم چیزی یاد بگیریم میگویم راهش این است که درس بخونیم، همون مشی و روش که به یه نتیجه منتهی میشد اطلاق راه میکنیم، و به خود دستورات الهی یا اینها هم اطلاق راه شده است، اینو قبول داریم. ولی این آیه شریفه یه علاوهی داره، مطلب اینه این آیه علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که با این که میخواد یه زلالت دیگران در طی طریق شما را مثلا تحت تأثیر قرار ندهد، در مقام این مطلب میگهد علیکم انفسکم، استفاده ایشون از این نکته که ملازم خودتون باشید در مقام امر به ملازمه به طریق، امر به ملازمه به خود طریق میکنم نه به سالک طریق، و اینجا امر شده است به سالک طریق که ملازمه به سالک طریق که خود انسان باشد، معلوم شد خود نفس سبیلون الالله تعالی. خوب لطف فرمودیم که حالا ما برای که یه قدر رفع استیحاش کنیم این حدیث معروف که از طرق الالله به عدد نفوس خلایق را، حالا شاید در بحث روایی که بعدا دارد و ما خواهیم خوند انشاءالله یه حدیث باشه. این مطلب تا اینجای ایشون منتاش، حالا ایشون بخوان بفرمان که این مطلبی که تا حالا استفاده کردیم از آیات اعتبار و ملاحظه صحیح یعنی فکر صحیح هم همین مطلب را تأیید میکنه. و برای بیان این مطلب که اعتبار صحیح و تدبر تام این مطلب را تأیید میکنه از این راه وارد میشه. میفرماند اولا هر انسانی فی غایت سیدر مسیرش در زندگی لا حمله الا خیر نفسه. هر انسانی، این حالا خوب بنده عرض میکنم، یعنی حتی اونی که راه زلالتم میره، راه جنایتم میره، لا حمله الا خیر نفسه. مثلا اونی که دنبال شهوترانی میره، دنبال جنایتهای دیگه میره، این اسباب خطای در تطبیق بالاخره این نفعای زودگذر و مثلا اینطور چیزا رو خیر خودش پنداشته، خودشو نشناخته، به نتیجه خیر خودشو در این چیزای زودگذر میدونه. پس هر کسی لا حمله الا خیر نفسه. و ان قلت که نه، که قاعده کلیه درست نیست، اشخاصی هستن که در همه جهات زندگیشون یا بفرماید اقلن در بعضیا هم مهم خیر و غیرهم، مثلا یه اشخاص اوحدی پیدا میشن که اینا میخوان خیر دیگران رو میخوان، خیر نظر به خودشون ندارن، ولی ایشون میگه حتی اونها اگر دقت کنیم نه برمیگردد به خودشون، یعنی در حقیقت اونام کسایی هستن که خیر خودشون رو در خیر دیگران میبینند. اینجوری یه قسمت مطلب ایشونه. مطلب دنبال این اینو دارن که خب حالا این انسان که گفتیم لا حمله الا خیر و نفسه، این انسان یعنی که این انسان موجودیست که یتطور و طورن بعد طورن، اطواری که بر انسان گذشته است. حالا اطواری که بر انسان گذشته است، اگر بخوایم خیلی به عقب برگردیم نمیتونیم، مثل که یه جا خطش کور میشه، ما اون قدرش که میتونیم بفهمیم از اون موقعی که در رحم مادر بودیم و مراحلی رو طی کردیم، و الا مراحل قبلی داریم، یه وقتی خاک بوده یه وقتی چیز، مراحلی طی کرده ایم و اینها، اما حالا اونا شو کار نداریم، و الا اونا هم اطواریست که بر انسان گذاشته است. از وقتی که حالا در رحم مادر بوده ایم و بالاخره اعضایمون تکمیل شده است تا به موقعی رسیدیم که دیگه از عالم رحم به دنیا اومده ایم و عالم شیرخارگی و به اصطلاح تباوت و جوانی و کهولت و پیری و اینها، و بعدش هم به نظر ما که الهی هستیم، عالم برزخ و عالم معاد، اینا همه اطواریست که بر ماها گذشته است. و این همون کده، میخوام بگم همون کده الالله که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، که خطاب به انسان است، اینه. و چنین نیست که مثلا فرض بگید که ما وقتی که بچه شیرخوار بودیم بعد مرحله بعدی رو طی میکنیم اون ما معدوم میشد و یه مای دیگر به وجود میاد، نه، همون ما هستیم که این مراحل رو طی میکنیم. و این مراحل طی شدنش بستگی به این ندارد که ما توجه به این طی مراحل داشته باشیم یا نداشته باشیم. نظیر تکاملاتی که در سایر موجودات پیدا میشه، درختم اول یه هسته درختی بیشتر نیست، بعد ریشه میدونه تو زمین، بعد زمین بیرون میاد نمو میکنه تا به میوه دادن میرسه، اون مراحل خودشو طی میکنه، شایدم توجه نداشته باشد. اجالتا ما اینجور به نظر اومد که درخت و سایر موجودات توجهی به تکاملات خودشون ندارند ولی ما انسان‌ها کم و بیش توجه به این جهات داریم، ولی فرق نمی‌کنه توجه داشته باشیم یا نداشته باشیم، این مراحل طی میشه. داشت اضافه کنید بر این مطلب که در طی این مراحل یه اعمال و حرکات و سکناتی هم از ما صادر میشه که یه قسمتش اعمال قلبیه است که علوم و معارفی که پیدا میکنیم، یه قسمت اخلاقیات است، یه قسمت هم کار روش هایی است که داریم، کارهایی که میکنیم از اعضا و جوارحمون صادر میشه، که اینا اگه بخوایم شعبش رو بیان کنیم خیلی است، ولی به طور سربسته یه جور کارهایی که فردی انجام میده، یه قسمت زیادش هم تصرف در ماده میکنیم، رفت آمد با یک دیگر داریم، غیر ذالک حرف میزنیم، راه میریم میایم، اینا در نمو ما اثر داره. اینا به اعتبار آثارش که رو ما میگذاره در نمو ما، حالا یا نمو صالح یا نمو غیر صالح، مدخلیت داره. مثلا از با مثال در دوران بچگی 7 سالگی به او طرف اگر به درس و بحث و اینها انسان پرداخت، اینا به نوبه خودش رو انسان اثر میگذاره، یه فراورده هایی برامون حاصل میشه که وقت در دوران بعدی اینا زاد ما میشه، توشه ما میشه برای دوران بعدی. دوران بعدی هم همطور. به همین مقایسه اون چه که در این دنیا در این نشأه به حسب اطوار مختلف و اعمالی داشتیم و معرفت هایی داشتیم و اینها، اینام در روحمون مثل که بایگانی میشه، یعنی اثرش الان که بنده دارم حرف زنم و شما میشنوید، درست است این لفظ از بین میره، این لفظ عمدش همین است که هست توجه که، اما اثری که در قلب دارد این زاد ما میشه، توشه ما میشه برابر، یعنی این ما هستیم که با یک کمال تحصیل کرده منتقل میشیم از عالم دنیا به عالم برزخ و از عالم برزخ به عالم قیامت کبرا. توجه فرمودید این معنای سیر انسان است، الالله و کده انسان است. خوب لطف فرمودید. و البته از یه جهاتی انسان شبیه به سایر موجودات است. مثلا فرض بگیرید که من یه مثال بزنم، درخت خب تکامل خودشو میکنه، منتهی همون موقعی که درخت داره رشد و نمو میکنه، اگر ما با نوک چاقوی چیزی یه نقشی تو پوست درخت کندیم، مثلا گاهی روزا به درخت ها چنالای یا علی یه چیزی بالاخره با نوک چاقو میکندیم، وقت این نقش که به اصطلاح هست، وقت دنبال تکامل درخت هم این جنبه ثباتی پیدا میکنه، اینها که اگر مثلا این نقش نباشد او فقط تکامل در کمالات اولیشه، ولی این نقش هم که روش میکشیم اینم یه تکامل، این نقش هم به اصطلاح یه چیز فراورده است که در مسیر حیاتش براش پیدا شده است، وقت دنبال تکامل خودش اینم تکامل پیدا میکنه. ما در دنیا مثلا اگر اینجوری فرض میشد از اون وقتی که به دنیا اومدیم تا اون وقتی که میمیریم، بفرماید نه چیزی بشنویم، نه مجالستی با کسی بکنیم، نه عملی انجام بدیم، هیچ کدوم از این چیزا نباشد، آخرش او سیر طبیعی هست، او تکامل طبیعی هست و هم او جور کسم هم برزخ دارد هم آخرت، منتهی در برزخ و آخرت بله فراورده‌ای نداره. ولی حالا که ایجور نیستیم، بالاخره هم چشم داریم هم گوش داریم هم قلب داریم، که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. به نتیجه میشنویم، میبینیم، قلب داریم، به قلب میسپاریم، اعتقادات پیدا میکنیم، بر طبق اعتقادات و ادراکاتی که داریم اعمالی انجام میدیم. اینا خیلی مشالله آثار برای روح خودم میگذارد، مثل همون نقشی که رو جدار چیز. و حالا اینجا اگه شما منظم کردید یه مطالبی که در فلسفه میگن مسئله اتحاد عاقل و معقول، اگر قبول کردیم او که دیگه خیلی عمیق‌تر میشه این آثار، که در حقیقت ما به این اعمالمون داریم طینت خودمون رو تخمیر میکنیم به این اعمال و رفتار. وقتی همطور و بعد از عالم بعد از مرگم اینها این فراورده ها به عالم برزخ منتقل میشد، از اونجا به عالم آخرت منتقل میشد، این ما هستیم. خوب توجه کردی؟ و این تکامل و خود همین صراط است. توجه فرمایید. منتها چیزی که هست، یه چیزی که شاید برای نوع ما تصورش مشکل باشد، این است که چگونه ما تکامل موجود را سیر الالله تصور کنیم. اونش برای ما مشکل است. توجه کردیم که کل موجودن علا الالله تسیر الامور، امور به طرف خدا سیر می کند. آخه سیر به این است که فاصله وجودی بین سائر و مسیرون الیه، فاصله وجودی داره کم میشه. و ما چگونه این مراحل تکامل را صراط حساب کنیم؟ اونم صراط الالله تعالی. این برامون معمولا مشکل تصورش. اگه تونستیم وجود واجب الوجودی یک وجودی است که احاطه به همه دارد، توجه که و این معنای احاطه وجودی حق را به تمام مراحل هستی اگه تصور کردیم، به نتیجه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینجا دیگه ما بیشتر از این اجالتا حرف نمیزنیم. این قصد بله؟ بله؟ بله، نسبت به او با همه است، اما نسبت به ما مبدعی داریم و معادی و سیری داریم و او دیگه محیط به مبدع و له الاخرت و الاولا. حالا رو کتاب لطف فرمایید، صفحه از چاپ تهران جلد ششم صفحه 177. و هذا المعنا هو الذي يدبر يؤيده التدبر التام والاعتبار الصحيح. این معنا اونی است که تأییدش میکنه تدبر تام و اعتبار صحیح. اعتبار یعنی ملاحظه، فکر صحیح. فإن الإنسان في مسير حياته إلى أي غاية امتدت. انسان در مسیر حیاتش، این حیات تا چه امدی غایتی امتداد پیدا کند، لا هم له في الحقيقه الا خير خير نفسه، همی براش نیست مگر خیر نفسه و سعادت حیاته. و ان اشتغل في ظاهر الامر به بعض ما يعود نفعه الى غيره، گرچه در ظاهر هم مشغول باشد به بعض چیزایی که نفعش به غیر برمیگرد، که گفتم ممکن است بگویم که نه، داریم اشخاصی که مثل اولیاء الله، مثل انبیاء، مثل امیرالمومنین، که اینا خیر دیگرانو میخوان، ولی اینم خیلی عمیق بشیم، در حقیقت خیر خودش را در خیر دیگران دانسته است. قال تعالی ان احسنتم احسنتم لانفسكم و ان اطعتم فلها. بله، خوبی بکنید برای خودتون است، بدی هم بکنید اونم لها، اینش تحکمنه، باید بگید علیها، کما که یه جا دارد که لها ما کسبت و علیها ما کسبت. اما اینجا اسباب مثل مسخره کردن نظیر انگوم لهم عذابون علیم، براشون از عذاب علیم، این اسباب تحکمه. خب حالا که اینجور شد که انسان لا حمله الا خیر نفسه و لیس هناک، یعنی در مسیرش در سیرش لا حمله الا خیر نفسه، لیس هناک الا هذا الانسان الذي يتطور طورا بعد طور و یرکب طبقا عن طبق من جنین. و در ضمن اشاره به تفسیر آیه و ترکب و طبقا عن طبق هم میشه، من جنین و صبی و شاب و کهل و شیخ. اینا ادوار مختلفه، جنین که در رحم مادر، صبی که وقتی شیر خوری که شیر میخورد، و شابم وقتی که در سلک جوانان است، و کهل مثل سن 40 سالگی به اون طرف دیگه ایام کهولت است، و شیخ که پیر. ثم الذی یدیم الحیات، اونی که ادامه بده حیات و فل برزخ، ثم یوم القیامه، ثم ما بعده من جنت او نار، فهذه هی المسافت التی یقطعها الانسان. من این مسافتی است که طی میکند انسان، من موقفه، از موقفش، فی اول تکونه، الا ان ینتهی الا ربه. این مسافت است. هر کدوم آشنایی به مباحث فلسفه هستید و مباحث حرکت، در حرکت که تکامل است، حرکت میگن 6 چیز لازم داره: فاعل حرکت، موضوع حرکت، مبدأ حرکت، منتهای حرکت، زمان حرکت، مقوله‌ای که یتحرک فیها، یکی هم مسافت حرکت. مسافت ما مثلا حالا در این حرکت مکانی که حالا از نجف آباد میکنیم تا اصفهانی مسافت طی میکنیم، به نظرمون میاد مسافت حرکت این خیابونه که مثلا متر کردن نوشتن این مثلا بین نجف آباد اصفهان 25 کیلومتر مسافت حرکت رو این حساب میکنیم. ولی نه، ما وقتی که مثلا در ایستگاه ماشینا بودیم، از مقوله عین به همزه، یعنی کجا بودن، یه هیئتی حاصل میشه برای انسان از نسبتش به مکان. این مقوله عین، و از وقتی این مقوله عین رو این فردشو داریم، و همطور که تو ماشینی ما میریم هی عین داریم، عین داریم، منتهاش عین هی در هر آنی، مثلا نیم ساعت در حرکتیم، در هر آنی از آنات حرکت مصداق معروض یکی از مصادیق مقوله عین هستیم. و وقت این مثلا یه وقتش میگویم حالا مقابل مسجد الامامیم، یه وقتش میگویم حالا مقابل مثلا شهرک امامیم، یه وقتش میگویم مقابل سراح مثلا خمینی شهر هستیم. اینا هی عینهاییست ما داریم، ولی تو ذهن از هم جداش میکنیم به حسب وجود خارجی، یه وجود وصل به همه بنابر حرکت رو ایجور میگن. اونایی که متصل واحد قائل نیستن، قائل به اجزاء الهی تجزان، اونا غیر ایجور که ما میگویم. وقت در حقیقت پس این عینهایی که ما داشتیم، اینا قطعه قطعه های او عین ممتدید که ما داریم بین نجف آباد و اصفهان، عینها عرضی که خودمون داریم عرض میکنم، و این خیابون رو نمیگم، این مسافت حرکت است. این خوب لطف فرمون. حالا تکامل است تقریبا ایجوریست که از نقطه شروعش تا منتها علیه تکامل یک وجود ممتدی است، منتهاش دفعتا واحده نیست، این سیال است، غیر قار و ذات است به اصطلاح. اینا حالا قرار به مناسبت این یه همچی حرفایی هم در فلسفه هست ما عرض کردیم. ایشون فرمان فهازهی هیل مسافت اللتی یقتوها الانسان من موقفهی فی اول تکونه الا انگنتهی الا ربه. قال تعالی و ان الا ربک المنتها، منتها الا ربک، و هو الانسان لا یتموت ان شان تین است که هو بر ظاهرا ضمیرشم که الانسان لا یتموت ان فی مسیره، قدم نمیگذارد موضع قدمی را در سیرش، ولا یسیر ولا یسری سیر نمیکند، ولا یسری اسرا و اسرا سیر شبانه رو میگن. سبحان الذی اسرا و عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، لا یسیر و لا یسرا الا به اعمال قلبیه من الاعتقادات و بله اعمال قلبیت هیل اعتقادات و نحوها و اعمال جوارحی. اینجاست که گفتم اگه اتحاد عاقل و معقول را قبول کردیم، اتحاد عاقل و معقول که میگم فلاسفه ای که اتحاد عاقل و معقول را قبول ندارن میگن علم برای انسان عرض است برای معروض، مثل نقشی که روی کاغذ بکشیم این زینتی است برای کاغذ، علمم برای نفس عرضه در مرتبه خارج از نفسه، ولی عرض عرض نفسانی که العلم کیف و نفسانی. ولی اونا که اتحاد عاقل و معقول میگن، میگن نه، نفس در جوهر ذاتش داره تکامل پیدا میکنه، وجودش بست پیدا میکنه و اینها، که حالا اینجور فرض کنیم یه جور تکامل است، مثل این که تخم مرغ را ما برداریم روش نقاشی کنیم، یه جور که این حالا این نقش رو نداشت حالا پیدا کرد، یه جور خب حالا بسا نقش روش زیبا هم هست. اگر پوست این تخم مرغ رو ما جلا بدیم یه جورش کنیم که هرچی زیبا بشه، یه تکامله اما در کمال ثانوی. اما وقتی که جوجه تخم مرغ جوجه میشه اونم تکامله، ولی تکامل در جوهر ذاتشه، توجه کنید. وقت اینجاست که مثلا اونایی که حرکت جوهری قائل نیستن میگن کون و فساده، یفسد و صورت البیزه و یتکون و صورت الفرخ. مثلا اونایی که حرکت جوهری قائل میگه تکامل است، توجه کردی؟ حالا این مسئله است از برای تکامل در ذات. و اونایی که اتحاد عاقل و معقول و قبول ندارن، مسئله علم برای نفس مثل همون نقشیست که رو پوست تخم مثلا ما دیگه، یا نقشیست که رو کاغذ بکشیم، یا یه چوب را ما خیلی سیغلش بدهیم و ای تو چیزا، یه همچه چی حضوریست. ولی اونی که اتحاد عاقل و معقول میگه، وقت نفس در مراحل تعقل نظیر مثلا تکامل تخم مرغ است، این که جوجه میشه، یا تکامل نطفه که علقه میشه و موضع